حتما در فرصت مناسب هم پیامک های شما دوستان رو میخونم، هم صدای گرم شما رو خواهیم شنید. اما رسیدیم به بخش مقرنس و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. درود بر شما،
وقتتون بخیر باشه. خب در این چند روز داریم در خصوص سرودهای انقلابی صحبت میکنیم. دیروز در مورد سرودهای انقلابی که تم یا زمینه ایرانی هم دارن صحبت کردیم. بیشتر بشنویم از زبان شما در مورد سرودهای انقلابی.
خواهش میکنم. خب علارغم این که میتونیم بگیم ویژگی های یک سرود چه در موسیقی سنتی هر منطقه، چه در موسیقی علمی و موسیقی جهانی به اصطلاح، به موسیقی رسمی و پادگانی و از حضور شما موسیقی به اصطلاح متعلق به سن هایی که وجود داشت، موقعی یه سری سن تو مدارس هم بود که اینا موسیقی های خاصی کار میکردن، خب ریشش برمیگشت به حدود سال 1300 و شاید مثلا 15-20 حالا یا 25 اینا، یعنی کسایی که در واقع شروع کرده بودن به نطق یاد گرفتن در همون سالا.
درسته.
در مدرسه ها اینجوری نوت یاد میدادن که همون شعر معروف دوره میفاسولاسی تو تنبل کلاسی مال اون موقع هاست.
عجب.
بله، یعنی مال مثلا زمان پدران پدره، مثلا من 10 سال پدر من متولد 303 بود.
درست.
بعد خب بعد دیگه اون رها شد، در اون سیستم آموزشی رها شد و همون سرودخوانی موند، ولی خب تأثیرش رو گذاشت. به همین دلیلی که ما در واقع از حضور شما بخوایم بگیم یک شیوه ای از سرودخوانی خودجوش همچنان وجود داشت. چند تا قطعه ماندگار از اینا در واقع به وجود اومد که حالا یکیش رو صحبت کردیم در موردش، اون کار آقای خوشنود که مثلا الله الله یا ایران ایران ایران. نمونه های دیگری هم داریم، حالا کسانی بودن که تجربه موسیقی فیلم داشتن مثل خود ایشون که مثلا تجربه ترانه سرایی داشتش. بلاله در خون خفته یک قطعه است که در واقع آیه میرزاده ساخت، اینم در سال 57 پخش میشه
و به گوش همه هم آشناست.
بله، این کار آقای مرحوم میرزاده است. بله. و همطور که میدونیم که دایه که در واقع با موسیقی فیلم همراه شد توسط ایشون.
درسته.
که مرحوم سقای خوندم بسیار تاثیرگذار بود. قطعه دیگری است به نام بهاران خجسته باد.
بله.
که این در واقع یک ریشه قدیمی تر، شعرش مال 1339 هستش که تغییر میکنه البته در سال 57 و جریانی که مربوط به اون جریان هستش. باز موسیقیدان اینجا آهنگساز فیلمه، ببینید بخاطر همینه که حالت مثلا استفاده از ساید رام و اینجور چیزها، ولی خود کسی که آهنگو ساخته میگه ما در حالت ابتدایی و توی خانه با وسایل ساده اینو ساختیم، یعنی بازم ضبط زیرزمینی مثلا به اصطلاح ضبط خانگی بوده. ولی خب ایشون مثلا این کار در واقع موسیقین حرفه‌ای بوده. این قطعه هم متعلقه به در واقع اون ژانر، میتونیم بگیم که از لحاظ نوع موسیقی هم موسیقی جهانی موسیقی فیلم و تم‌های برگرفته از مثلا هم از لحاظ شعری وقایع بین‌المللی هستش. مثلا فرض بکنیم ما اون موقع فیلم‌های پخش می‌شد در آستانه انقلاب، حتی بعضیش مال سال 56 یعنی اون موقع پخش می‌شد که تاثیرگذار بود در جریانات انقلاب، مثلا اتفاقاتی که در انقلاب‌های آمریکای جنوبی می‌افتاد یا مثلا در فرض کن الجزایر می‌افتاد، اینا نبرد الجزایر مثلا چقدر تاثیرگذار بود، یا مثلا موسیقی‌ها و می‌تونیم بگیم فیلم‌ها یا در واقع بخش سینمایی مربوط به مثلا فرض بکنیم وقایع جنگ جهانی بین اول و دوم در مثلا یونان مثلا مثلا کازانساکیس و اینا تاثیرگذار بود در پیدایش یک ژانر دیگری. اما در قطعه دیگری که میخوام معرفی بکنم، بهمن خونین جاویدان در سال بازم 58 این اجرا میشه. خب این کاملا حالت مذهبی داره شعرش.
بله.
از بزرگ شما و مثلا تو خود شعر کاملا مشخص هست که مثلا تفاوتش چیه. این تو شیراز اجرا شده، ترانه سراش آیه همافر هست و آهنگسازش هم آیه حمید بهبود، بهمن خونین جاویدان که اینو حالا باران همون حالتی که اجرا شده اونجا مثلا تو مرکز در واقع میشه گفت رادیو تلویزیون
مرکز
فارس. آره. بله. اجرا شده و به صورت ساده و با وسایل ابتدایی که وجود داشته. باز مشترک این سه تا کاری که من معرفی میکنم الان در خدمتتون، اینا سه تاش در واقع وجود میتونیم بگیم که هم زمان کم و کوتاه، هم کار غیر رسمی تو شرایط اضطراری و به اصطلاح زیرزمینی، و همینطور استفاده از گروه کور برای پر کردن و حجم دادن به صداست. امکانات سازی محدود بوده، نوازنده به راحتی گیر نمی اومده، میدونی اینا همه محدود بوده. خب بعضیش حالا که بعداً اجرا شده یا کمی فاصله داشته با امکانات بیشتری اجرا شده. خب اونا هم که ساز می‌زدن، مثلا خود آهنگسازایی که ساز می‌زدن، مثلا دو سه جور سازو ممکن بوده که خودشون بزنن، میان اینو به اصطلاح میکسش بکنن، ترکیب بکنن با وسایل صدا برداری اون زمان که می‌دونید میل بوده اون موقع.
می‌دونید مثلا جالب آقای مجدی که با امکانات کم سرودهای ساخته شد که بسیار تاثیرگذار بود.
دقیقاً. حالا شما اجراهایی که بعداً انجام شد از اینا، یعنی مجدداً مثلا فرض کن مرکز سرود اینا رو بازسازی کرده، مثلا فکر کن خب اون حالت رو مسلما دیگه شاید نداشته باشه، چون خب خیلی فرق می‌کنه. چون موسیقی انقلاب، ویژگی موسیقی انقلابی در واقع حضور در فضای انقلابی هست. یعنی شما وقتی در اون فضای انقلابی هستی، اون حال و حس و اون لحن و اون اکسان‌ها یا اون تاکیدها در شعر و اینا به وجود میاد که در حالت صلح یا در حالت به اصطلاح، حالت اگه موسیقی جنگی باشه صلح، و در حالت مثلا آرامش اجتماعی مسلما ما لحن دیگری رو خواهیم داشت.
خب آقای مجدی، چون امروز روز آخری هست که داریم در خصوص سرودهای انقلابی با هم گپ و گفت میکنیم، اگه موافق هستید یه دون از همین سرودها رو با هم بشنویم.
بله بله.
شما هم بشنوید، در ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت. بشنویم.
آمده موسم فتح ایمان، شده زد بر افق خون قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ سر زد زمون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقند، سر نوشت تو با خون نوشتند، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند، بهمن خون این جا میدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خون این جا میدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، مقدمت را
خب آقای مجدی، این همون سرود بهمن خونین جاویدان بود که شما هم اشاره کردین و مصداق صحبت‌های شما بود که هم تم یا زمینه نظامی داشتن و هم الگوی دینی مذهبی. اگر نکته دیگری هست از زبان شما بشنویم.
اگه دقت کرده باشیم ما یه صدای کلارینت داریم، یه ساید رام داریم، یعنی سازی که اونجا هست.
بله.
خیلی چیز زیادی نیستش، یعنی سازایی که توی مثلا پادگانا پیدا میشه در واقع. خب تنظیم سازا بود قدیم، استفاده دیگری داشت، تو ترانه ها و اینا میشدش، توی میشه بگیم که مرکز سرود و مثلا خود مثلا در واقع آرشیو سازهای هر بخشی از سازهای تلویزیون اون زمان در شهرستان هم این سازا وجود داشت
و مدارس هم آموزش میدادن دیگه.
در مدارس هم بوده ولی بیشتر حالا جمع نظامی داشت، ولی خب بازم همین که تونستن نوازنده پیدا کنن بر اون کار خودش نشون میده که کم بوده، این تعداد ساز مشخص خیلی کمه. بنابراین میتونیم بگیم بیشتر کر میاد اینجا پر میکنه فضا رو. خب اگه لحنم گوش کرده باشی، لحن کرو متوجه میشی اینا سنشون پایینه.
دقیقاً.
صدا به اصطلاح خیلی حرفه‌ای ممکن نباشه،
دقیقاً.
آره، ولی حس و حالشون کاملا در واقع در شرایطی مثلا فرض بکنید خمینی امامی که آقای شاهنگیان کار کرد.
بله.
اون قطعه هم در واقع چیز نبودش، خواننده‌هاش حرفه‌ای نبودن، یه خواننده مثلا کم سن و سال که مثلا تمرین کرده بودن با ایشون، و حتی خود ایشون هم اذعان میکنه که بنده در مصاحبه که با ایشون داشتم خودشون میگفتن که من خودم آهنگساز حرفه‌ای نیستم، حتی خودشون هم آهنگساز حرفه‌ای نمیدونستن. دقت میکنید؟ بنابراین اون شرایطی که وجود داشته باعث شده که کسانی حتی مثلا بیان دست به تجربیاتی بزنن، ولی خب به صورت اونایی که آهنگساز بودن و اونایی که آهنگساز فیلم بودن و نوازنده حرفه‌ای در دست داشتن و یا یعنی خودشون چند تا ساز زدن، خب اونا کارهای حجیم‌تری رو از لحاظ ارکستری رنگ‌آمیزی متنوع ایجاد کردن، ولی اکثرشون اینا حالت مارش دارن، یعنی توی وقتی وزن شعری نگاه میکنیم با وزن موسیقایی خیلیشون مثلا چهار ضربی دو ضربی و حالا اگر هم مثلا 6 هشتم باشن مثلا فرض بکنیم دایدای سپابش میگن توی لوری، خب اون یه حالت در واقع بازم حماسی داره، چون 6 هشتم هم خودت میدونین شما که 6 هشتم میشه شکلای مختلف اجرا بکنید. 6 هشتم میتونین شما یه حالتی به سمت حتی با یه اکسان خاصی میتونین ببریش به سمت کاملا متفاوت، یعنی دیگه اصلا از یه مسیر متقابل در بیاد، ولی 6 هشتمی که خب حالت کوبنده داره و مثلا توی فواصل ماژور هستش یا مثلا تو راست یا توی مثلا فرض بکنیم ماهور لوری، خب این دیگه مسلما تاثیرش رو به شکل دیگری میذاره.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر که در بخش مقرنس با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
سیزده و سیزده دقیقه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید و پرسش ما از شما اینه که کدوم شعار انقلاب رو بیشتر به خاطر دارید؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین: 30558. و حالا بخش دیگر، یعنی گفتگوی ویژه، و قرار هست که در این بخش صحبت بکنم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. آقای دکتر مظفری، خوبه که امروز مصادف است با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، از بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر صحبت بکنیم، به خصوص درباره شخصیت ایشون در انسجام جامعه و همینطور رهبری امام رحمت الله علیه در هدایت انقلابیون تا همین نقطه، یعنی نقطه پیروزی انقلاب. از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر روح بلند امام رضوان الله تعالی علیه. من هم سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران رو خدمت مردم عزیز و شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک.
همچنین عرض سلام دارم حضور واقع شما و همه شنوندگان خوب برنامه در قلمرو فرهنگ.
سپاسگزارم.
من قبل از اینکه به سوال خوب شما پاسخ بدم یه دو نکته رو لازم میدونم عرض کنم.
بفهمم.
اول اینکه در پدیده‌های بزرگی مثل مثلا انقلاب‌ها اونجا که تغییر سرنوشت انسان‌ها ملاک هست،
بله،
حکمت‌های بزرگ الهی نهفته است. مثلا شما نگاه کنید به فرض کنید زندگی حضرت یوسف علیه السلام که در تبعید و در زندان یاران خودش رو پیدا میکنه و همراهانی برای خودش آماده میکنه که در واقع حکومت اون زمان در مصر رو دست بگیر، یا بروز و ظهور زندگی حضرت موسی علیه السلام در درون کاخ فرعون و زوایای بسیار پنهان و آشکاری از زندگی متفاوت پیامبر گرامی اسلام، یا مثلا تبعید امام رضوان الله تعالی علیه و زندگیشون در قلب اروپا که خیلی میتونه تأثیری در نگاه امام و در قدرت و قوت امام داشته باشه. از این موارد فراوان در طول تاریخ داشتیم که اون چه در زمان ما اتفاق افتاده و شاهد بودیم حداقل در واقع انقلاب اسلامی و وجود مبارک امام رضوان الله تعالی علیه. این یه نکته که خواستم عرض بکنم. دوم این که واقعا وجود انقلاب و ظهور انقلاب توسط جامعه‌شناسی سیاسی به اصطلاح کشورهای قدرت اول حالا بگیم در پیش از انقلاب پیش بینی شده بود. اینجور نبود که ناآگاهی با وجود داشته باشیم. دقیقا میدونستن که بعد از به بن‌بست رسیدن لیبرال دموکراسی و به بن‌بست رسیدن کمونیسم یه انقلابی از جنس اسلامی اتفاق خواهد افتاد و اون در حقیقت اینکه کجا اتفاق میفته تردید داشتن، ولی نتایج تحقیقات اونها نشون میده که اینها خاورمیانه رو میدونستن که اتفاق درش میفته، رو کشورش تردید داشتن که حالا جای بحث بسیار زیادی هست. این یک. دوم این که در پاسخ به سوال شما، خب یکی از عناصر و شاخصهای بسیار مهم در پیروزی انقلاب و در تداوم انقلاب همون شخصیت منسجم کننده رهبر هست. در شاخصهای اصلی در واقع انقلاب اسلامی ایران هم داشتن رهبری شجاع و آگاه به مسائل روز بود و به خصوص از نظر جامعه شناسان نقش کاریزماتیک یه رهبر و رهبر ایران و امام رحمت الله علیه که در واقع یک نیروی درونی و یک نیروی فرهمند یا همون به عبارتی نیروی کاریزمایی که در وجود ایشون بود بسیار تعیین کننده بود. حالا در زمان ماها من خودم اول انقلاب سال تقریبا حالا دانش آموز بودم، 10 سالم بود حدودا، ولی یادم میاد وقتی که مثلا پای نهم بودم کلاس ما با یه فرمان امام تعطیل شد. چرا؟ جبهه ها به شدت نیاز به نیرو داشت. وقتی که امام این به گوش امام رسید که آقا جبهه ها نیاز به نیرو داره، فرمان داد و صدها هزار نفر از این جوانان گسیل شدن به سمت جبهه ها که اصلا جایی نبود و کلاس درسی ما در پای دهم کامل تعطیل شد و مجبور شدیم که به مدرسه دیگه منتقل بشیم و یا کلاس ها ادغام شد. خب این نشان میده که نیروی درونی بسیار قوی در وجود امام بود و فرامین امام در واقع بسیار تأثیر جدی در همه چیز داشت، چه در پیروزی انقلاب و منسجم کردن جوانان و دانش آموزان و دانشجویان و همه اقشار جامعه و همچنین در تداوم انقلاب که یکی از اونها اداره جنگ بود.
درسته. آقای دکتر مظفری، صحبت از این انسجام شد و رشد این انسجام، حالا برای حفظ این انسجام چه در این روزها چه برای آیندگانمون چه باید بکنیم؟
بله، ببینید ما باید در همه مقوله های اجتماعی و تاریخی اول دانش و آگاهی کامل رو کسب بکنیم.
بله.
که اصطلاحاً دانش تاریخی ما بهش میگیم یا دانش روز. دوم فهم تاریخی و درک و فهم دقیق از اون دانش که حالا مربوط به روز یا تاریخ فرق نمی‌کنه. سوم داشتن تحلیل درسته، یعنی ما وقایع رو کنار هم دیگه باید بذاریم و یه تحلیل درست از درونش در بیاریم. همچنین باز در مقوله‌های مختلف نقد و تفکر نقاده، هیچ اشکالی هم نداره، اگر عیب و ایراد و نقصی هست از خود ماست باید اون رو نقد بکنیم و مهمتر از همه عبرت بگیریم از وقایع. در واقع وقایع مختلفی در اطراف و پیرامون ما اتفاق میفته، از وقایع گذشته باید عبرت گرفت و به نحوه مطلوبی از آن استفاده کرد.
خب اگر صحبت پایانی هست آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
من فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون هم که در تداوم انقلاب وجود مبارک رهبر معظم انقلاب هست که الان در بین ماست. ما مردم ما و در بین بچه‌های ما و در بین تک تک ما وجود مبارک مقام معظم رهبری به نظرم ناشناخته است و اونا که از بیرون نگاه میکنن حسرت یک لحظه داشتن رهبری این چنین رو دارن و من این رو به وضوح در کشورهای مختلف دیدم. امیدوارم که ما با دانش تاریخی عرض کردم، فهم از تاریخ، تحلیل تاریخ، نقد تاریخ و عبرت تاریخ، قدر لحظه لحظه خودمون رو بدونیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس و استاد دانشگاه، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در بخش گفتگوی ویژه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظیتون.
هزار توی زمان به نام خدا و سلام. همراهی شما شنونده عزیز با برنامه هزار توی زمان و مرور یکی دیگر از خاطرات ارتش بود حسین فردوست، برگرفته از کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. این قسمت ملاقات های من با رئیس MI6. دوران محمد رضا فقط و فقط با حمایت سفارت‌های انگلیس و آمریکا بود که افرادی می‌توانستند به مقامات مهم برسند. این امر نه تنها در مورد من، بلکه در مورد همه کسانی که مشاغل و پست‌های درجه اول را در اختیار داشتند صادق است. در مورد خودم باید بگویم بعدها که رئیس دفتر ویژه شده و شاپور جی را شناخته بودم، او با اشاره به پیشنهاد تصدی دفتر توسط من گفت: سال هاست روی تو بررسی می کنیم. در هر کجا خدمت کرده ای تو هم با موفقیت بوده و دلیلی ندارد که بگذارم تو را از محمد رضا دور کنند و یک عده افراد بی‌لیاقت دور او باشند. در مورد تصدی دفتر نیز من نمی خواستم فردی اعزام شود که نتواند این کار را انجام دهد و لذا شما را پیشنهاد کردم. زمانی که شاپور جی این صحبت را می‌کرد، حدود یک سال از شروع کار دفتر گذشته بود و او می‌گفت که در اکثر ملاقات‌ها با محمد رضا او از سبک کار دفتر رضایت دارد و این همان چیزی است که ما می‌خواستیم. پس از تصدی دفتر ویژه اطلاعات به دستور محمد رضا، هر 15 روز یک بار اگر ظهر بود در منزل شاپور جی با رئیس MI6 سفارت ملاقات می‌کردم. شاپور جی هر موقع می‌خواست در اتاق می‌ماند و گاهی هم برای دیدار خانواده خود به اتاق دیگری می‌رفت. سبک کار او همیشه یک نواخت بود. او سوال می‌کرد از مملکت چه خبر دارید و من آنچه به خاطرم می‌رسید می‌گفتم و بحث شروع می‌شد. او به سیستان و بلوچستان توجه خاصی داشت و توصیه می‌کرد که محمد رضا باید بیشتر مراقب این منطقه باشد و تلاش می‌کرد این دو منطقه را در آینده خوب جلوه ندهد و وضعیت استقلال را گوشزد کند. او خطر بزرگ را همیشه متوجه خوزستان می‌دانست. من در مجموع 3 بار رئیس کل MI6 را دیدم. بار اول در انگلستان بود، بار دوم وی به ایران آمد و رئیس MI6 سفارت میهمانی مفصل شام به افتخار او داد که اعضای سفارت و تعدادی از خانواده های ایرانی شرکت داشتند. مدعوین حدود 200 نفر بودند. در این میهمانی هر یک از مقامات ایرانی به نوبت به او معرفی می شدند. این مقامات مسئولین ساواک و اداری دوم ارتش و شهربانی بودند و بسته به شغل شخص دو به دو با هم صحبت می کردند. سومین بار باز هم در ایران بود و تصور میکنم سال 1349. در دیدار سوم با رئیس MI6 بود که متوجه شدم رئیس MI6 بیش از حد با سلشکر معتضد گرم گرفته. معتضد از نظر مقام پایین تر از من، نصیری، سپهبد کمال و رئیس شهربانی بود. مدتی بعد معنی این برخورد را دانستم. معتضد از طرف MI6 به عنوان قائم مقام ساواک و به جای من انتخاب شده بود و من رئیس بازرسی شاهنشاهی شدم.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم، یه سری هم به پیامک‌های شما دوستان بزنیم. آقای حاجعلی از کرج شعار رو اینگونه نوشتن: توپ تانگ مسلسل دیگر اثر ندارد. دوست عزیزی نوشتن شعار مرگ بر آمریکا. و آقای بازاری از لرستان نوشتن دیو چو بیرون رود فرشته درآید. و همینطور ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. آقای احمدی از علموت شرقی: اما امروز این بخش رو به شما تقدیم شد. برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ مقرنس، همراه با عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر که به سرودهای انقلابی پرداختیم. گفتگوی روز همراه شدیم با آقای دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ معاصر، و در خصوص ریشه استبداد ستیزی مردم ایران در طول تاریخ و عدالت خواهی شنیدیم ازشون. در بخش گفتگوی ویژه هم صحبت شدم با دکتر عباسعلی مظفری، جامعه شناس. کرونا نامه رو داشتیم، از اهمیت تغذیه مناسب در دوران همگیری کرونا گفتیم، همراه با خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. سپاس از همراهیتون، تا فردا خداحافظ.
یکی از بزرگترین زنجیره‌های تولید تخم مرغ کشور، تبلور کم نظیر خودباوری و توانمندی در سال جهش تولید، با سرمایه گذاری بالغ بر 1,000 میلیارد تومان و اشتغال زایی 2,000 نفر نیروی کار، پرتوان در عرصه صادرات این پروتئین حیاتی. کاسپین طلایی چیکا، تأمین کننده بخش عمده تخم مرغ سبد مصرفی خانوارهای ایرانی.
سلامتی و نشاط با تخم مرغ چیکا. چیکا
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن مشکل، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه،
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پایه منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590. www.gilsa.ir. گیلسا.
آلدو تولید کننده دروازگونهای صوتی و تصویری. 3 سال ضمانت.